Schon verlässlich, aber so. Und das ist auch was schon auf jeden Fall. Super, ich habe es mir sofort יש עוד איזה ג'ון לעשות זה עניין מה שמה ביבר שיש קופי של עשי זה עניין עושה לי מולה את הרשכן זה בעיה סלפה, זה כל המלח שיש כזה יהיו איזה שמו קויון עשרים דבר אחד בגלל זה זה עוד על חונד באמת על שאני Sie ja sehr kommen von mir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنت الله على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم خطبه حدیث 11 حضرت فرمودن که خداوند متعال هیچ چیز ارزشمندتر از عقل در بین بندگانش تقسیم نفرموده و کسی که عاقل باشد به معنای حقیقیش گرچه اعمال ظاهری انجام نده از اون کسی که عاقل نیست و اعمال ظاهری انجام میده درجهش برتره نوم عاقل از بیداری جاهل افضل افطار او از روزه این اقامه او از هجرت او تا رسیدیم به اینجا که فرمودن که وما عد العبد فرائض الله حتی عقلا سر تعبیر عقلا یک اختلاف نظری وجود داره چون واقعیتش حالا بنده که تا بال ندیدم بزرگان اهل لغت در مورد تعبیر عقلا یک گزارش روشنی ارائه کرده باشن و کسانی که این ترکیب رو خواستن تفسیر بکنن و توضیح بدن طبق اجتهاد خودشون معمولا توضیح دادن که معانی مختلفی برای ماده عقله هست و برای ان جاره هم معانی هست بعد از ترکیب اینا حد بزنیم که معنای مرکبش چیه خب احتمالاتش چیه هست ببینید یکی از مواردی که ان جاره به کار میره در مواردی است که ما درباره یک موضوع کاری انجام میدیم، درسته، و اون شی مفعول قرار میگیره. ولی عرب یا لااقل مولدین ازش با ان جاری یاد میکنن. مثلا مثال معروفش اینه که میگن عبر عنه، ما تو فارسی میگیم از این مطلب تعبیر کرد. خب عبر عنه تعبیر ما بر اون شی وارد میشه. میشد بگن عبره مثلا به کذا، ولی میگن عبره عنه به کذا. توی فارسی هم وقتی میخوان ترجمهش بکنن توی این بحثای جدید میگن ان رو به معنای درباره مثلا بکار، یا میگن اخبره عنه. درسته، اخبار از او به نوعی واقع میشه، به تعبیر همیشه گفت بر او واقع میشه. شبیه اینا مثلا میگن سأل عنه، یعنی درباره او سوال کرد. و توی زبان عربی این درباره رو با ان به کار میبرن. اصل معنای ان که خب توی نحو عربی معنای دور شدنه دیگه، یعنی ابتعاده. اینجور جاها هم فعل بر یه چیزی وارد میشه، اما انگاره ورودش و تعلقش به او همراه با یک نوع دور شدنی است. مثلا سأل ان انگار اینطوری است که در موردش کاری به اسم سوال انجام میده و با این پرسش از او حرکت میکنه به طرف جواب. مثلا انگار موضوع رو داشته، از اونجا اخبر انها انگار یک پدیده است، مثلا ما باش مواجه میشیم، بعد با خبر دادن از او حرکت میکنیم به طرف مقابل که پیام او رو یا گزارش به دیگری مثلا چیکار کنه برسونه. این همچین مثلا ملاحظاتی گویا در اصلش وجود داشته. اگر اینجوری باشه عقل انها یعنی چی؟ یعنی اندیشید درباره او. عقل عن الله یعنی درباره خدا اندیشید و درباره خدا فهمید. اندیشیدن و فهمیدن درباره خدا حالا یه بعد تکوین داره، یه بعد تشریع. یعنی یکی صفات و اسماء الهی رو بشناسه، نسبت بین خالق و مخلوق رو بشناسه، عظمت خدا رو ادراک کنه. یکی هم بعد تشریعی، یعنی اوامر و نواهی الهی رو بشناسه و امثال این حرفا. لذا عقل عن الله میشه به معنای خلاصه معرفت یافتن نسبت به خداوند، معرفتی که همراه با تعقل باشه. این یه وجه تو این ترکیب. یه وجه دیگه این است که بگیم نه، اصلا عقله با ان به کار نمیره. طبیعتا وقتی میگن عقل انها باید یک نوعی مثلا تضمین توش قائل بشه، بگیم حتی عقله وقتی که تعقل ببرزد انها یعنی چی؟ یعنی مثلا آخذن انها، در حالی که در این تعقلش از او دریافت کرده، از او گرفته. بعد عقل ان میشه فهمیدن حقایق با استمداد از جانب خداوند متعال. بعد میگیم خب از خدا دریافت کردن یعنی چی؟ میگیم یعنی آنچه که یا اولیای خدا انجام میدن که مستقیما از خدا اخذ میکنن، یا اون چیزی که ما انجام میدیم که از طریق آیات و روایات، از طریق اولیای خدا از خدا اخذ میکنیم. یعنی انسان خلاصه مؤمن، انسانی که در درگاه الهی مثلا ارزش داره، کسی است که تفکر و اندیشه او مبتنی بر اخذ از خدا باشد. اون وقت مثلا این تعبیر اشاره است به ترکیب بین عقل و سماع. چون قرآن کریم فرمود بعضیا هستن که اهل تعقلن، بعضی هستن اهل سماعن. بعد میفرماید که انگار اصلش این است که شما عقل همراه با سماع داشته باشی، از خدا بشنوی و اطاعت بکنی و نسبت به آنچه که شنیدی و از اونجا دریافت کردی اندیشه بکنی. اندیشه در بستر مثلا چی؟ سماع، یا اندیشه همراه مثلا با شنیدن از جانب خداوند متعال، که میشه عقل انه و ان اولیاء. دیگه مفعول عقل خدا نیست، نمیگه درباره خدا بیاندیشی، درباره خدا بدانی، میگه کلا اندیشه ورزی کنی. درسته، در مورد امور زندگیت از هست و نیست و باید و نباید، اما این اندیشه ورزی تو مبتنی باشد بر خلاصه عقل از جانب خداوند متعال. و شما باید از جهت ادبی ببینید که مثلا وقتی میگن عقل انه، آیا معنای اخذ خلاصه تو ذهن آدم میاد نمیاد؟ چون تضمینم بالاخره همینجوری ساختنی که نیست، باید یه طوری تناسبی داشته باشه که حرف جره ذهن آدمو هول بده به طرف اون معنای مثلا مزمن که انگار اینجا گنجانده شده. آیا واقعا همینجوری برداشت میشه یا برداشت چیه؟ چی تو خواستم بفهمم؟
یعنی ما خیلی الان با بحث خودشناسی به نظرم حاضر نیست روایت، یعنی الان داریم در مورد عقل صحبت میکنیم و توی روایت خواهد میگم ما منظور بدون فهمه اون عقلی که مثلا ناشی شده از بالا، یعنی از خدا گرفته شده، نه حالا اون عقلی که مثلا ممکن اگر بعضی کنید بس به این وجبه اون نظر بهتر میرسه. بعد همه جا با تزمین هم این چیزی نیست که مثلا شاز و اینا باشه زیاده و انم
بحث هم اقلا
و بحث مثلا ناشی شدن اینا از ان در میاد، این که میگید که باید تناسب داشته باشه اینا اقلا اما نظر
من عرض نمیکنم که خوب نیست اونا میگن من نگفتم یعنی مثلا اینجا تضمین خوب نیست، خوشم روشی بحث کنم، گفتم اگه کسی کنه باید مفهوم خلاصه دریافت بشه. ببین ان خودش به طور طبیعی با منشأ به کار نمیره، چون ان کاملا معنی دور شدن داره دیگه و جای من نشئت نمیگیره، باید ماده ماده باشه که معنی نشأت داشته باشه که بعد وقتی اونو با ان به کار ببره اون ان کار من بکنه. یعنی مثلا اگر اخذ اخذ چون گرفتن از یه جایی است باید بشه اخذ مثلا چی انو لذا خود کلمه ان خیلی ظهور در این که مثلا از جایی دریافت شود نداره، کاملا معنیش اینه که یعنی بیاندیشد در حالی که از او داره دور میشه، مثل مثلا اطعمه او مثلا انجوئن یعنی بهش اطعام کرد از گرسنگی فاصله گرفت، مثلا اعرض عنه یعنی رو گردان در حالی که از او چی شد دور شد، مثلا فرض کن عقل عنه هم تب اولیش یعنی اندیشیدنی که همراه است با دور شدن از او و باید یه جوری خلاصه معنی اخذ رو توش. بعد این تعبیر فقط اینجا هم نیست، این تعبیر ها تو حدیث بعدی هم هست، تو چند تا حدیث دیگه هم آمده، یک کلمه است که توی عرف اون زمان خلاصه متعارف بوده، یعنی مفهوم بوده واسه اصحاب بالاخره هرچی بوده، گرچه واسه ما خیلی مفهوم چیه نیستش. حالا همون یعنی فهمیده بودن از اون اینطوری یا اندیشه کردن در مورد این موضوع اینطوری؟
نه نه نه، یه عبارتی مثلا فرض کنید اون شیخ داشتن بعد یا عقل و از این عبارت شیخ اینجوری حالا
یادم خوبه داشتن. این تعبیر میشه معنی دوم، ولی بیشتر شارحین ما توی دور اول خلاصه همون معنی اولی بیشتر به ذهنشون اومده خلاصه. بعد اون رو حتی اولی هم باید اون توی مشکل شدیم بیشتره چون فاعلش هم مشخص نیست و چهار تا بحث پیدا می‌کنه، یعنی ترکیبش دو تا معنا داره، فاعلش هم دو تا بحث داره، احتمالاتش بیشتر میشه. حالا علی حالن این ما عدل عبد و فراز الله تا اقلا سیاقش راستش خود این جمله تنها که آدم بخوره از یه جهت به دومی بیشتر میخوره، میفرماید که بنده دستورات الهی رو انجام نمیده مگر اینکه با تعقل و اندیشه از خود خدا اخذ کند، یعنی از غیر خدا اگه اخذ بکنی انگار طاعتی حساب نمیشه بر اساس رأی و قیاس و این حرفا، ولی واقعی میشه سیاق در اون جمله ایش، اما سیاق بین جمله ایش خیلی به این نمیخوره، یعنی دقیقا بر اساس هم که خودتون گفتین چون روایت در مقام مدح عقله اینجوری معنی بکنیم روایت خیلی به عقل ربطی نداره، در واقع میخواد بگه کلا رأی و قیاس غلطه و انسان باید سما داشته باشه، یعنی میشه اصلا برش داره بگه ما عدل عبد و فراز الله حتی سمع عن الله، باید این عقله این وسط یک نقش داشته باشه، اینجا تمام تکیه جمله میره روی خون انهوش عقلش، این وسط خیلی خصوصیتی پیدا نمیکنه که اندیشیدنش مثلا موضوعیت داشته باشه، اما اون وجه اول میشه مدح عقل، یعنی حیثیت سماع توش خیلی پررنگ نیستش، صحبت سر این هستش که بنده فرایض الهی رو ادا نمیکند مگر با معرفت الله، بعد اون وقت ادا نمیکند یعنی چی؟ یعنی به حقش کما هو حقه اینا رو انجام بده، بخوای نماز واقعی بخونی باید خدا رو بشناسی، ولی نمازت نماز نمیشه، بخوای عبادت بکنی باید خدا رو چیکار کنی بشناسی. یه جهتی که شاید سبب شده حالا الان حضور ذهن ندارم ولی به نظرم میرداماد و مرحوم ملا صدرا و مرحوم ملا صالح مازندرانی و اینا همه بیشتر رفتن سراغ اون وجه اول و اقل ان رو به معنی شناخت و معرفت خدا و مثلا و امثال اینها گرفتن، یه جهتش همین قضیه است که سیاق روایت همونطور که گفتیم میخواد مدح عقل باشه، اما تو اون وجه دوم اینجا خیلی مدح عقل نیست، بیشتر مدحش از مدح سماعه و حیثیت عقلش مهم نیست، میخواد بگه کاراتو باید بر اساس حجت شرعی انجام بدی، با کارهای من در آوردی چیزی پیش نمیره، ولی طبق وجه اول نه دیگه، واقعا مدح الان جناب میرداماد فرموده قولوا علیه السلام حتی اقل ان ای حتی عرف الله و علم ما یسه له و یمتن و علیه و حقق امره و فی صفاته و فی ما انه من الفراز و الاحکامه بالعقل، با عقلش جهات تشریعی و تکوینی الهی را خوب بشناسن. معلومه مثلا ملاوات ساله حالا باید دیگه پیدا کنیم دیگه، مثلا ایشون هم شبیه همین فرموده، مثلا هم عبارت ها رو مثلا تکرار کرده تقریبا. حالا با یه سری چیزا
تو
نه عقل اقلی سبره نشد، تکیه کلام و اون ملاکی که توی آره، ولی تکیه کلام استثناء ما رو کجاست؟ رو انهاشه.
یعنی ما بگیم منشأ این عقلی که ما داریم میگیم این همه توضیح میدیم چیه؟
منشأ عقل. منشأ عقل که همش اینجا نیست، در خصوص اداء فرائض الله اینجوریه. ولی عقل رو شلو جلوتر میخونیم دیگه، حجت باطن است، انسان به وسیلهش به خدا میرسه، به وسیلهش به رسول هم میرسه. اونجا که عقل عن الله که نیستش، که اونجا خودش یه عقل مستقلن خلاصه. در خصوص اداء فرائض اونی که مهم است چیه است؟ این است که ان الله باشه، این آخذن انهو باشه. بعد تمرکز این استثناء رو اون اخذن اللهش است، نه رو عقلش. یعنی میخواد بگه قیاس نکنه، استحسان چیه نکن مثلا. حالا یه وجه هم داره که شما دو تا شما بگه ترکیب کنیم، بگین مثلا عبادت حقیقی را کسی انجام میده که اولا عقلش خوب باشه، یعنی خوب بفهمه کلا خدا و عالم و هستی همه رو، دومی که سما هم داشته باشه مثلا، بعد دو تاش چیز بشه، خلاصه هر دو وزن معنایی پیدا بکنه. معدار رو بگیم معد در عبد و کما هو و حق و عقلا هم بگیم، یعنی حتی عقلا و سما، اگر عقل و سماش هر دوش کامل بود اون وقت عبادت حق العباده رو به جا میاره. ولی اگه بخوایم صرفا به معنایی معنی کنیم که عبادتش درست است یا درست نیست، خب صحت عبادت به سما برمیگرده و عقل عن الله برمیگرده. خیلی اون اندیشیدن و امثال اینا توش موضوعیتی نداره. دیگه بقیه‌اش که خونیم رو با تو بله.
قبلش یه تعریفی داشتن که مثلا اقامه عاقل افضل است و نوم عاقل افضل است و اینا، در حاشی سعی کرده بودن مثلا برای خواب عاقل یه ویژگی پیدا کنن که بگن بخاطر این مثلا این فضیلت داره خوابش. ولی با توجه به این تعدد این تعبیرها گویا مثلا مثلا میخوام بگن هر کاری که عاقل انجام میده بهتر است مثلا از اون جاهل، شاید بگیم منظور از این نیست که اون خوابه خصوصیتی داره، مثلا بگیم عاقلی که خوابه است مثلا این درجهش بالاتره از جاهلی که چیزه مثلا داره عبادت میکنه،
نه که بخواهیم تو اون خواب مثلا. خب من دیدم الان سابق کنم چند هفته هم تعطیل شد خیلی یادم نیست، ولی اجمالا معمولا شروع یه وجه مشترک پیدا کردن که وجه مشترکش گفتن مثلا نیت، مثلا درسته که ارزش اعمال به نیات، که این تو خواب میاد، تو مثلا چه بودم غذا خوردن میاد، توی هجرت نکردن هم میاد، که کلا بهتر است از بیداری و روزه گرفتن و نمیدونم عبادت کردن و چی میدم. خب این عقل یه جهت مشترک داره که نیته، یه جهت مشترک دیگه داره که حواشی خیلی اشاره نکرده انقدر که آدمه که اون یه سوال، یعنی جد بین الهلاله نستش کنان عقل یعنی چی؟ چون بالاخره عقل معنی اسم فاعل، یعنی من لهو عقلم، هر کسی که عقلم ما داشته شاید بشه چی باید بشه؟ عقل. به این معنی خب همه انسان ها عقل هم دیگه، چون فرض کنه که سر 7 سالگی خدا به انسان ها چی میده؟ عقل میده. اونایی که عقل ندارن چون مجنون. این عاقل مثلا به این معنی که نیستش که، درسته؟ این باید مرتبتون خاص صدام من العقل باشه، یعنی اسم فاعلش صرف اتصاف مبدع نیست، علاوه بر اتصاف مبدع باید یک ویژگی اضافه هم داشته باشه. خب یه سوال مهم است که این ویژگی اضافه کجاست؟ بعضی‌ها این عاقل رو بردن گفتن یعنی کسی که عقلش کامله، که میشه همون یستکمل العقل که تو ادامه روایت اومده، میشن انبیا و اولیا، که این هم یه مقداری دور از ذهنه که بخوایم بگیم فقط مثلا انسان کامل عاقله، دیگه بقیه هیچ کم عاقل نیستن. اگه حوصله کنید حالا تو روایات بعدی و تو جای دیگه اهل بیت صلوات و سلام برای عاقل یه ویژگی‌های گفتن و به مؤمنی که تو مسیر تقرب به خدا هستم عاقل اطلاق میکنن، دیگه کامل نیست، بیشتر شاخصش اینه که دنیا رو رها کرده، از عمرش داره استفاده میکنه، متعارف زندگیش این است که امور حقیقی اخروی رو بر امور فانی دنیوی مقدم میکنه، تقوا پیشه میکنه و این حرفا. بعد وقت این عاقل بودن یه فایدهش میشه حسن نیت، که همون که شما میگین مشترک بین همه است، همه کاراشون با حسن نیته. دوم آدم عاقل چون تقوا داره و آلودگی و تاریکی نداره، لذا کارهای خیری که میکنه خیلی اثر داره، برای اینکه کوچیک باشه. آدم اهل دنیا چون نورانیت نداره، سلامت نفس نداره، کارهای بزرگ هم که میکنه خیلی توش اثرش نداره. لذا از این حیث کلن عاقل برتر است، چون استعداد و قابلیت نفسیش بیشتره. حالا علاوه بر اینا، بعد از بزرگان هم که شما اشاره میکنید، خواستم بگن که این سه تا مثالی حضرت زدن، اینا گویا یک خصوصیت هم حالا چه بسا داشته باشه، یعنی خصوص مسئله خوابش و غذا خوردنش و هجرت نکردنش گویا خصوصیت هم داشته باشه. اونو در حد احتمال گفته بودن دیگه. حالا من راستش ندیدم کسی این وجه صحت نیت و اینا رو نگفته باشه، فقط رفته باشه ویژگی خوابش رو گفته باشه. اینا فکر کنم تو شرح حدیث انقدرش باهاشون همراهی کنه، یعنی چون میخوان احتمالات رو بیان کنن دیگه. میگن صحت نیت که حتما هست، علاوه بر صحت نیت که مشترک بین همه کاراست، حالا مثلا آدم عاقل وقتی که میخوابه مثلا نمیدونم درست میخوابه، یا وقتی هم که میخوابه تو خوابش مثلا در ملکوت سیر میکنه، خوابای صادقه میبینه، اینا بالاخره اگه بگم واقعا لمه یکون و نوم العاقل افضل من سحر جاهل، فکر کنم اینا تو جوابش بشه گفت دیگه، درسته؟ ولی که شما فهمید درست، یعنی حدیث در مقام فضیلت اصل عقل، کلا یا به نیت یا به استعداد نفس، که تو همه چی هم جاری میشه و ظاهرش نیست که میخوام بگن کلا کار عاقل از کار جاهل هم دیگه فهمید برتره. روایت بعدی ابو عبدالله اشعری ان بعد اصحاب نار رفع و ان هشام ابن الحکم. خب این روایت که سند که نداره مشخصه، خیلی سر سندش جای بحث کردن نه. روایت خیلی طولانیه و علال قاعده یا باید کسی که نقل کرده خیلی حافظه خوبی داشته باشه یا باید مکتوب باشه، ولی در نوشتجات هشام ابن حکم که میراثش به شکل مثلا مشخصی منتقل شده باشه در دست اصحاب نبوده، لذا شده مرفوعه. و الا مثلا یک کتابی باشه که طریق به کتابش داشته باشن، متاسفانه اینطور نبود. از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، خب هشام ابن حکم سوال از کردیم، از خلاصه نزدیکان امام صادق بود و بعد هم از نزدیکان حضرت موسی بن جعفر، و بعد یه اشتباهی کرد و خلاصه چیز شد دیگه، از درگاه خدا دور شد دیگه. بعدم چی شد دیگه معلوم نشد که چی شد، خلاصه سر از کجا در آورد. گفتم بحث کردیم اینجا درسته، ولی بالاخره در زمانی خدمت حضرت موسی بن جعفرشون منزلتی داشت و نظام مطالب خیلی نابی حضرت بهش فهمودن، و خب نوع حدیث و روی کردش با روی کرد هشام کاملا سازگار، چون هشام اهل تعقل و اندیشه و امثال این حرفا بوده، حتی در فضیلت عقل براش یک خلاصه مواعظ مفصلی فرمودن. فرمودن که یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل و الفهم فی کتابه. اولا بدون که خداوند متعال در کتابش اهل عقل و فهم را بشارت داده، خب این بشارت دادن حکایت است از فضیلت عقل، درسته؟ چون فضیلتی دارد مورد بشارت قرار گرفته. فرموده فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله اولئک هم اولو الالباب. بشارت بده کسانی را که سخن را میشنوند و از بهترینش پیروی میکنند. اینا کیا هستند؟ اینا اولو الالباب هستند، که اولو الالباب همون عقلا هستند، ذیل حدیث قبلی هم داشت، ولی عقلا هم اولو الالباب. یا هشام ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول. خداوند متعال حجت های خودش را با عقل ها کامل کرده. چطور کامل کرده؟ تو ادامه رو بعد فقط حجت دو تاست، حجت ظاهر حجت باطن. یه حجت که انبیاء و رسول و اوصیا هستن تکمیلش کرده خدا اینو با چه حجت باطنه که عقل ها باشد. خب پس در کنار هم دیگه کار انجام میدن. بعد در توضیح این مطلب میفرماید نصرن نبیین فی البیان و دلهم علی ربوبیته بالادله. خداوند پیامبرانش را با بیان و گفتار یاری کرده و مردم را راهنمایی کرده است با ادله. ظاهرا مفعول دلهم برمیگرده به چی؟ به بندگان، نه به نبیین که بگیم نبیین را راهنمایی کرده. خدا مردم را با ادله و شواهد عقلی و ربوبیت خودش راهنمایی کرده و با این کار پیامبرانش رو یاری کردن، یعنی پیامبران چون مردم عقل داشتن تونستن مردم رو دعوت کنن، و الا اگر مردم عقل نمی داشتن طبیعتاً چی هستش؟ راهی برای هدایت مردم پیدا نمی شد. یعنی این نصرن نبیین و دلهم انگار همش اکمل الناس الحجج رو داره توضیح میده. چطور حجت که پیامبران و رسول بودن تکمیل شدن با عقل؟ چون به برکت این عقل انبیا تونستن بیان کنن و بعد نسخام داره تبیان شواهد بیارن، و به وسیله این ادله و شواهدی که پیامبران تذکر بهش میدن یادآوری میکنن مردم راهنمایی شدن. این یه وجه که خلاصه این بشه متمم قبلی. یه وجه هم این است که بگیم نه نصرن نبی نبل بیان، کلا میگه خدا به پیامبران بیان داد تا مردم سماع داشته باشن، عقل هم داد که به وسیله عقلشون تعقل بکنن، میشن ادله هم دیگه، یعنی انبیا میشن حجج ظاهره، ادله و اینا میشن حجج چی؟ باطنه. ولی شاید اون وجه اول به مجموع سیاق بیشتر بخوره که اینجا میخواد بفهمد به وسیله عقل حجت ها را تکمیل کرد و یاری کرد پیامبرانش را به واسطه این که اینا میتونن بیان بیارن، استدلال بکنن، توضیح بدن، و مردم رو با این توضیحات و استدلال ها به طرف ربوبیت الهی حرکت بدن. لذا شروع میکنن آیاتی از قرآن رو مطرح کردن. این آیات قرآن چی است؟ بیان رسول خداست، که در ضمن این بیان رسول خدا، رسول خدا مردم را ارجاع دادن به عقلشون که با عقلشون ربوبیت الهی رو متوجه بشن. یعنی خود اینا میشه بیان الله و بیان رسوله و دلالت هم علی ربوبیتهی بالعدله. این همهش با هم دیگه میشه توی یک سیاق خلاصه. فقال، حالا مجموعی از آیات هست که توی این آیات شواهد ربوبیت الهی مطرح شده. دیگه اجازه دید ما سر تفسیر آیات با این هستم دیگه، چون اینجوری باید واسه که از بحث میمونه دیگه. و اجمالش هم که همه بلدید، فقط و الهکم الهون واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. اینا همش نشانه هایی است برای کسانی که اندیشه میبردند. تعبیر یعقلون ترجمهش به اندیشه میکنند و اینا ترجمه دقیقی که نیست، الان ما کلمه کم داریم دیگه. شما بگین چی بگیم؟ مثلا بگیم خرد میورزن مثلا فرض کنیم، یه همچین چیزی مثلا باید بگیم دیگه. حالا یه ترجمه معادل خوبی معرفی کنیم. چی؟
اندیشه
بیشتر تفکره دیگه، درسته؟ یه مثلا فکر و اندیشه، مثلا اندیشمند یعنی مثلا متفکر، درسته؟ خرد بیشتر یه ذره معنای عقل داره دیگه. دفعه هر کم تو فارسی کسی که میفهمه ولی کارهای درست انجام نمیده میگن نابخرده، درسته؟ یعنی خرد اون حیثیت فهم انسان سازه، خلاصه جهت دهنده به رفتار توش نهفته است. صرفا مثلا خرد ورزی این شکلی شما میگه، ولی فعلیشو خرد میورزم خرد میورزی صرفش خیلی نمیکنه. حالا یه همچین چیزی که مثلا فقط قوم یعقلون، یعنی کسانی که خرد میورزن، یه همچین معنی میده. مثلا یعقلون
بچه هم
ببینید بعد از چیز هستن مصادر هستن، دلالت بر یک حدث میکنن، بعد طبیعتاً وقتی که ازشون فعل میسازیم خب طبیعتاً اون فعل میشه اتصاف با اون حدث. ولی عقلی که ما تفسیر کردیم به یه معنی، حالا قیافش قیافه مصدره ولی خودش خیلی مصدر نبود که، درسته؟ حالا یا جوهر و نفسانی بود یا صفت و نفسانی یا حالت و نفسانی بود. بعد طبیعتاً اگه ازش اومدیم فعل ساختیم، این فعل باید بره روی حیثیت خاصی از این صفته، درسته؟ مثلا خرد، خرد یه کار که نیستش که، یک حالته. بعد میگیم خرد را میورزد، خرد را میورزد یعنی خلاصه نه حالا ورزیدن دقیقا تو فارسی یعنی چی؟ باز شما راهنمایی کنید. ولی وقتی میگیم خرد را میورزد یعنی یه کاری با این خرده انجام میده که این خرده فعال میشه. اما حالا دقیقا چه کار میکنه؟ اینو ما باید تو استعمالات کشفش کنیم دیگه. لذا یکی از چیزهایی که قدران خواست الان جلوتر زمین کلام از امام عرض کنم اینه که کلن عقل یعقلو یعنی چی کار میکنه؟ عقل یعقلو به معنای فهمیدن ظاهرن نیست، بلکه عقل یعقلو یعنی فهمیدنی که این فهمه تو نفس انسان اثرگذار باشه. بعضی موقع آدم بعضی داره میفهمه ولی این فهمش تکونش نمیده. لذا میگن فلانون لایعقل، این خلاصه چی هستش؟ خردوردی نمیکنه. پوشش هم خوبه، شواهد هم میبینه، همینا رو اینا. اما چون غلبت الهوا داره، غلبت الهواش سبب میشه که رو اون موضوع تمرکز دیگه منجر به عمل بشه انجام نده. ظاهرا عقل وقتی میره تو معنای حدسی و ازش فعل میسازن، یعنی فهمیدن به گونه ای که این فهمه منشأ یک رفتار صحیح بشه، یه همچین معنای داره. قامنی یعقلون یعنی آنان که می اندیشند و از این اندیشهشون به حقیقتی پی میبرن و طوری میفهمنش که بر طبقش رفتار میکنن و تصمیم گیری میکنن.
حالا
چی؟ خب ما راضی اون مقابل تو معنی عقل ایمان اضافه نکردیم، ما گفتیم ایمان از لوازم عقله، چون این عقل رتبهش قبل ایمانه. آدم به وسیله عقل تازه میخواد بره ایمان بیاره، درسته؟ نگفتیم عقل تو ذهنش ایمان نهفته است. عقل یک نوع خردوردیست. وقتی مثلا یک کسی به سن بلوغ میرسه، اگر خردورد باشه، عقلش خوب کار بکنه، میشه در سون عالم تدبر میکنه، بر اساس تدبر در سون عالم پی به ربوبیت پروردگار و تدبیر او میبره و به او ایمان میاره و باز در احوالات انبیا اندیشه میکنه، بعد تمرکز میکنه، بعد نبوت اینها رو میفهمه و بعد ایمان میاره. درسته؟ این فراینده میشه فراینده چی؟ عقل. عقل معنی مصدری حدسیش، درسته؟ اون مبدأ این فراینده هم باز به تعبیرش میگن عقل، که حالا همون نور هستش مثلا، یا حالت نفسانی یا جوهر نفسانی یا اینجور حرفا. لذا مثلا اینا رو باید دارن همینجوری معنی کنیم، میگیم اینها نشانه هاییست برای کسانی که اینها اهل خردوردی هستن، یعنی اندیشه های مثبتی دارن، تفکرات مثبت میکنن و با این تفکرات مثبت به واقعیت هایی راه پیدا میکنن. این جمله وسط خب ولی خود عقل به رفتار اشاره نمی‌کنه. آیا خرد، خرد و عقل یه حالتی است که اثرش میشه رفتار.
ما میتونیم از رفتار کشف
می‌کنیم. ما علمن کشفش می‌کنیم. پس انسانی که یعقل یعنی چه انسانی؟ یعنی انسانی که میفهمد، میاندیشد و به نوعی میاندیشد که این اندیشه در نفس او اثر می‌کنه و مبدأ رفتار میشه. درسته؟ امکان دارم خب خیلی از بزرگان عقل و صرفا یعنی اندیشیدن گرفتن. گفتن آدم عاقل اون که فکر میکنه. بعد هم گفتن خب این فکر میکنه، مثلا میگه خب بعد فکر میکنه متنبه نمیشه، میگن بخاطر اینکه خب به لوازمش فکر نکرده، اگه به لوازمش هم فکر میکرد متنبه میشد. ولی من شخصا فکر میکنم اینجوری نیست راستش. یعنی مثلا الان مثلا حالا نعوذ بالله مثلا بنده شما اینجا میشینیم در مورد دنیا فکر میکنیم، خب میفهمیم دنیا مثلا دار غرور است و اعتبار است و آخرت حقیقت است و بعد عواقبش هم فکر میکنه، خب قشنگ میفهمیم که خب بالاخره جهنم هست و بهشتی هست. خب جهنم فکر میکنه، جهنم خیلی وحشتناکه، ولی مثلا بنده شخصا متنبه نمیشم دیگه، باز الان اگه پا میشم دور میرم در وادی غفلت خودم. ولی یکی هستی ممکنه همینا رو فکر میکنه، از نظر محتوا هم ممکنه بیشتر از محتوای مسیح نداشته باشه، اما چون قلبش زنده است وقتی یاد آخرت و یاد عذاب و ثواب آخرت میفته زندگیش متحول میشه. لذا ممکنه که شما در یه مجلسی یک محتوی رو به کسی منتقل بکنید که او اثری که میپذیرد، اثری که شما میپذیرید خیلی بیشتر باشه. اثر پذیرفتن از اندیشه ها صرفا به این نیست که صغرا کبرا داشته باشیم یا نداشته باشیم. یه حجاب غفلتی گاهی مواقع هستش که انسان صغرا رو داره، کبرا رو هم داره، نتیجه هم داره، سیر منطقیش تمومه، ولی بازم متنبه نمیشه. عقل خلاصه یک قدم بیشتر از تحصیل صغرا و کبرا نتیجه است. توی آیه به خصوص نه، ولی خوشحالا جلوتر میریم دیگه بقیه استعمالات چی ببینیم. یعنی چون عقل همه این حیثیت ها رو داره، هر جایی ممکنه یه بعدیش پررنگ باشه. الان بخونم پایین در میرسیم به بحث اینکه مثلا این نمایه تذکر رو مثلا اولول الباب، فقط کسانی که عقل دارن تذکر پیدا میکنن. مثلا این تذکر یه مفهومش خیلی فهمیدن. الان یه نفر میره منبر از جهنم هم میگه، همه اونم خوب میفهمیم، ممکنه آقای علم هم از آقای باهوشتر باشه، بهترم بلد باشه مطلب رو تقریر بکنه، استدلال هم بکنه، اون متذکر نمیشه. درسته؟ یعنی اتعاظ پیدا نمیکنه، از خواب غفلت بلند نمیشه. میگن خب این از اولو الالباب نیستش دیگه، علیرغم اینکه خیلی خوب میفهمه. لذا خیلی از حکما بودن که خب از فلاسفه و بزن اندیشمندان بزرگ بودن، ولی خیلی متعظ هم نشدن دیگه. حالا مرحوم آقای شهرانی فهمن حکمت متعالیه طبیعتش اینجوریست که اگه آدم خوب بفهمدش یه مقدار خود به خود اتعاظ پیدا میکنه. لذا میگم در بین فیلسوفان حکمت متعالیه ما دنیا طلب پیدا نکردیم در تاریخ، اما در فیلسوفان مشایخ دنیا طلبشون میگن نمونه در تاریخ زیاد داره که فیلسوف بودن، دنیا طلب هم بودن، عمرشون رو صرف مثلا لذات دنیوی کردن. خب تذکر پیدا نکردن دیگه، ولی فیلسوف بودن، باهوش بودن، نمیدونم خوب حرف میدادن، خوب سر هم میکردن. خلاصه عقله یه چیزی بیشتر از اینا انگار توش نهفته. حالا تو ضمن حدیث خواستم عرض کنم که حالا الان بحث شد انقدری که بنده فهمیدم عرض کردم. بله، حق و شماست. بله، یعنی اولول الباب کسانی هستن که خلاصه علاوه بر این که میشنون، خب این یک طبعه اونا رو بعضی ها معنی میکنن، یعنی چون میفهمن خب تبعیت میکنن دیگه. درسته؟ ولی واقعیتش این نیست، آدم که میفهمه تبعیت نمیکنه دیگه، میشه و جه از روبه ها و استقلت ها انفس و مقاشن یقین هم میکنن، این کار میکنن. درسته؟ یعنی باید یه طوری باشه که هم توان تشخیص داشته باشه، یعنی یک اندیشه ورزی داشته باشه، یک خرد ورزی، بعد بر طبق این اندیشه شکار کنه حرکت. اونا رو فاقا کسی میدونیم ورزیدن یعنی چی دقیقا تو فارسی؟ او دوای مجلس
کوشش کردن داریم ورزش
ورزیدن یعنی تعامل درگیر شدن. مثلا اندیشه ورزی یعنی با اندیشه مثلا سر کله زدن. بله؟
ورزیدن برای خمیر استفاده میشه، یعنی خمیر رو ورز میدن.
خب این همون ورزیدنه که ازش ورزش رو اینا هم مثلا در میاریم.
معنی کوشش هم داره، اجتهاد میگن حالا اینجا،
ورزیدن من اجتهاد
درگیری توش داره.
مثلا تعبیر عربی میگن یعالج، یعنی باش سر و کله زد مثلا. نمیدونم
دل خدا کار کردن، به کار بردن، پوشیدن، جهت کردن، اون سعی
خب از اندیشه ورزی تا بیشتر، یعنی اندیشه رو به کار گرفتن، یعنی استعمال اندیشه.
اندیشه ورزی،
خرد ورزی یعنی
اندیشه ورزی یعنی کسی که اندیشه که قبلا داشته عمل کرده،
نه یعنی اندیشهش رو به کار میگیرد، یعنی تفکر میکنه. مثلا یه اتاق فکر مخواست قرار بودیم هیئت اندیشه ورز. درسته؟ یعنی به جای تفکر که میشه اندیشیدن. حالا ولی خودم احساس میکنه به قول شما اندیشه ورزی از اندیشیدنش بیشتر داره، انگار فقط اندیشیدن نیست، داره داریم باش سر کله میزنیم. حالا نمیدونم با نکات چیزشو دقت کنید. چی؟
تمرین
کردن. تمرین ممارست داشتن مثلا، به کار بردن همراه با ممارست، با تکرار مثلا. حالا این عبارت بعدی که وسط آیات آمده فقط تذکره، ولی شاید جاش اینجا نبود. یا هشاما قد جعل الله ذلک دلیلا علی معرفتی و ان الله مدبر. خداوند این آیات را ذلک دارن بعد بخوره به آیات، خداوند این آیات را نشانه قرار داد، یا این امور را مثلا فلکی تجریف البحر، مثلا اختلاف لیل و نهار، این امور را دلیل قرار داد بعد معرفت و شناخت خودش به این که اینها مدبری دارن، که مدبر داشتن همون ربوبیت دیگه، این بیان همون عبارت بالاست، دل هم علا ربوبیتی بلدل هم. فخال سخر لکم اللیل و النهار و شمس و القمر و نجوم و سخراتون به امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. پس خلاصه ما اگه بخوایم از اینا پی ببریم به خداوند متعال و دل بدیم، فقط هوش لازم نداره، یک طهارت نفسی هم گاهی لازم داره، یک کنار رفتن پرده غفلت هم لازم داره. و قال و قال هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتكونوا شیوخا و منکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون. خدا این کارها رو کرد شاید که شما خرد ورزی نمایید، یعنی بر اساس این تدبر در این امور خلاصه پی به غرض از خلقت ببرید، پی به خالق هستی ببرید و تو زندگیتون یک مسیر صحیح. حالا از جهت ادبی راستش این آیه شریفه لعلکم تعقلون ما باشم قواعد بلاغی میگه خدا تو عالم تکوین این کارا رو کرد که شاید شما خرد ورزی کنید، یعنی خدا شما رو از مرتبه خاک و نطفه و علقه و اینا حرکت داد به بلوغ اشد رسیدید و پیر شدید و بعضی ها زودتر میرن بعضی ها هنوز نمردن برای که شما تعقل کنید. درسته؟ میشه ازش استفاده کرد، یعنی غرض از خلقت تعقل، این یه استفاده است. استفاده که اینجا طبق این حدیث میخواد بشه، میخواد بگه علاوه بر اینکه حالا کلا غرض از خلقت اینه که شما به تعقل برسید، این تنوع در خلقت هم که در مقابل شما هست توی تعقل شما چی داره؟ تأثیر داره. درسته؟ خوب دقت کنید، تفاوت مقام ثبوت و اثباته. ثبوتن این اتفاقا افتاد که شما به تعقل برسید، اثباتن هم در مورد این اتفاقا فکر بکنید، شاید از این فکر کردنتون چی بشین؟ به یک حکمتی، به یک عقلی مثلا راه پیدا کنید. اینجا امام علیه السلام میخوان این دومی رو بیشتر تأکید کنن که ولعلکم تعقلون به تدبر فی هذه الآیات، با اندیشیدن در این آیات بتونید به اون درجه عقل راه پیدا کنید. و باز میفرماید که وهو الذی ببخشید فرماید که واختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیاتن لقوم یعقلون. قسمت اول آیه راستش دیگه اینجا تو این نقل نیامده دیگه، خلاص این اختلافه عطف بر مجرور سابقشه، همشون با هم دیگه میشن خبر مقدم، آیاتن میشه مبتدا مؤخر مثلا. و قال یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقل. و قال و جنات من اعناب و زرع و نخیل و سنوان و غیر سنوان یسقا به ماء واحد و نفضل و بعضها على بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اینم باز تو تفاصیل ان شاء الله ملاحظه های تنوع مخلوقات الهی که اینها رنگارنگ هستن و مشابه و غیر مشابه هستن، همشون از آب واحد و خاک واحد تغذیه میکنن اما ظهور و برودات متفاوتی دارن، یکیشون مثلا میشه فرض کنین انگور و یکی میشه خرما و یکی میشه زراعت، اینها خودش نشانه هاییست برای کسانی که خرد ببرزن و در مورد اینها تفکر بکنن و از اینجا به وحدت صنع خداوند پی برن، کارا به قول بزرگان اهل معرفت میشه به حضور وحدت در متن کثرت و کیفیت انتشار کثرت از وحدت خلاصه متنبه بشن.
اینجا که میفهمن که لآیات لقوم یعقلون، یعنی بچه آیت بودنش باید یه گروهی باشن که فهمیده بشه یا نه؟
خب اگه یه گروهی که اهل عقل اصلا نباشن دیگه نشانه هم در کار نیست که، چون نشانه وقتی نشانه هست که کس رو از یه جایی به جایی منتقل کنه دیگه.
من میخوام بگم که یعنی مثلا چرا نفهمیدن لآیات
مثلا لعاقل مثلا گفتن لقوم یعقلون، آه کلمه قومش شما میگین چرا آوردن؟
خب
یعنی حتما اون بچه، یعنی بعد یک سری عاقل دوره هم جمع بشن که اون آیت بودن فهمیده بشه، یعنی یه دونه عاقل هم میتونه خودش بفهمه. راستش من تا حالا نرفتم این مطلب تو تفاصیل بگردم، ولی تا حالا این شکلی که شما میفرمایید نفهمیده بودم. اینم یه بچیست نمیدونم، باید تحقیق کنم. به طبع اولیش آدم احساس میکنه که چون بحث تقابل دو جناح حق و باطله و جناح حق و باطل هر کدوم یک مجموعه هستن، این تعابیر تو قرآن کریم رفته رو مجموعه، ولی نه از این باب که این قوامش به جمعشه، یعنی حتما باید انسکاس خرد ورزان با هم یک تجمع مثلا مشترکی تشکیل بدن تا به مثلا مسئله عقل برسن. طبعا اولش هم اینجوری فکر میکنه، مثلا که ما تو فارسی خودمون میگیم مثلا اینها برای گروهی که مثلا خوبان هستن نشانه است. درسته؟ چون اصلا بحث سر گروه هاست، یعنی توی فضا اجتماعی در روز جریان اجتماعی رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، اون بر میشه الذین کفروا، یعنی به صیغه جمعی بر میشه الذین آمنوا. درسته؟ ولی حالا ممکنه که شما میگم نکته است من تا حالا دقت نکردم، شاید بریم با این نگاه آیات یه بار جستجو کنیم بگردیم، شاید میخواد اشاره کنه که اصلا مثلا فعال شدن عقل در انسان‌ها به تجمع مؤمنین در دور همدیگه برمی‌گرده، مثلا یه همچین پیامی هم داشته باشه. من تا حالا نفهمیده بودم یه همچین چیزی، حالا باید دقت کنیم راستش. نه قوم که فقط برای جمع می‌کنم. و وقال و همچنین فرموده قول تعالی و اتر ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. خب این آیه و بقیه آیات یه تفاوت اساسی داره. آیات قبلی شاهد بر ربوبیت تکوینی خدا بود، میگفت آسمان و زمین و باد و باران. اینجا خداوند مجموعی از دستورات خودش رو بیان کرده، بعد فرموده ذالکم و ساکم به لعلکم تعقلون، خدا این توصیه رو کرده شاید شما خردورزی کنید. باز اینجا دو جور تعقل هست، یکی اینکه خدا به ما فرموده این گناه رو نکنید که عقلمون فعال شه، این یه معنی که اگر عقل بخواد فعال بشه ما باید از این معاصی اجتناب کنیم. دوم این که خدا این سفارش ها رو ما کرده، شاید در خود این سفارش ها هم تعقل بکنید برای شما مفید باشه، که وقتی نظام تشریع رو روش میشینین فکر میکنین ربوبیت تشریعی خدا رو کشف میکنین. یعنی وقتی یه دین رو با آدم عرضه میکنه، آدم واجبش فکر میکنه، عجب که دین خوبیه، همش با فطرت میسازه، همش امور مناسب با طبع و مسیر سعادت انسان هستش. اینجا توی روایت بیشتر رو دومیش نظر داره، یعنی ذالکم و ساکم بهی لعلکم تعقلون فی هذه تشریعات. درسته حتی تعلمو که این تشریعات مطابق است با فطرت و این دین چی است؟ حق است. اون بارا فرمود دلهم علی ربوبیتی بالعدله، اینجا دلهم علی ربوبیت تشریعیه بالعدله. قبلش ربوبیت چی بود؟ تکوینی بود. آدم میگه پس این شریعت، این دین راسته، خدا داره دستگیری میکنه، راهنمایی میکنه.
مثلا
خامنه‌ای
بگه
بس آیات
نیست، اینجوری
شاید
بگیم منظور
اینه
که شاید شما عقل
به ورده دینی
شما رفتار
میکنه
با عقل انجام
میده، یعنی این کارا
رو انجام
میده. خب خوب اصلا این بچه اولشه، ولی امام که اینو برای این نیوردن، چون حضرت دارن آیاتی رو بیان میکنن که خداوند متعال دلهم علی ربوبیتی بالعدله فقالا. لذا این آیه دو تا وجه داره، یکی اینکه این کارا رو انجام بدید که عقل شما فعال بشه، این تو خارج. دوم ما این توصیه رو کردیم که شاید شما عقلتون فعال شه با تدبر در خود این توصیه ها و حقانیت این دین پی ببرید. درسته؟ این هم برای خودش یه وجه است، چون مثلا لعلکم تعقلون اطلاق داره دیگه. توی بحث های تفسیری هم میگیم یکی از اصول فهم قرآن این است که اگر تعبیری اطلاق داشت، تا جایی که میشه این اطلاقشو ازش استفاده کنی استفاده کن. و واقعا این وجه هم ازش فهمیده میشه ربوبیت تشریعی. بعد اصلا اینم وسط اومده، بعد آیه بعدی ربوبیت چی از تکوینی است. فقط وقال هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونه كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. که اینجا بیشتر داله بر توحید تدبر در آیات الهی برای فهم وحدت در ربوبیت.
یعنی متوجه شدن که
خود عقل فقط با تدبر. حالا این فقطش خیلی شد اینقدر محکم، این عقل دو مراتبه. درسته؟ مرتبه اولش همیشه باید قبل از تزکیه است، به فطرته که خودش آدم هول میده به طرف چی؟ تزکیه. بعد آدم تزکیه که شروع میکنه، روز به روز عقلش هم چی میشه؟ فعالتر میشه. ولی درجات عالی عقل فقط با تزکیه است، با عمل صالح. اگه عمل صالح نداشته باشه انسان از عقل هم چی محروم میشه دیگه.
این تزکیه مقدم است بر همین
حکمت. یعنی از حیثی دیگه، یعنی مراتبی از تزکیه بعد مراتبی از علم چی هست؟ مقدم. اما مراتبی از علم هم باید بعد مراتبی از تزکیه چی هست؟ مقدم. یعنی هیچ آگاهی نباشه که آدم رو تزکیه رو آغاز بکنه. یا هشام ثم وعد اهل العقل و رقبهم فی الاخره. بعد خدا کسایی که عقل دارن رو اینا رو موعظه کرد و گفتش که برید دنبال آخرت، دنیا ارزش نداره. فرمود و مل حیات و دنیا الا لعب و لهو و لدار الاخرت و خیر للذین یتقون افلا تعقلون. آیا خرد ورزی نمی کنید؟ این اگر خرد ورزی بکنید می فهمید که زندگی آخرت بهتر است از زندگی دنیا. یا هشام ثم خوف الذین لا یعقلون عقابه. عقابه مفعول خوف است. بعد خدا به کسایی که عقلشون رو به کار نمیندادن تذکر داد، گفت عقاب من بترسید. فقال عز و جل ثم دمرنا الآخرین و انکم لتمرون علیهم مصبحین و بالله افلا تعقلون. بعد از اینکه خدا عذاب اونها رو بیان میکنه میگه ما اینها رو نابود کردیم، فقط شما هم صبح و شب از کنار اینا رد میشید، آثار برجامانده اینا رو میبینید، آیا تعقل نمیکنید؟ خب این الان به نظر شما افلا تعقلون داره چه کار میکنه؟ مسلما تخویف که داره، یعنی بترسید دیگه از عذاب خدا، اما داره کیا رو تخفیف میکنه؟ کسایی که عقل ندارن، کسایی که عقل دارن.
همه
چی؟
همه رو
توبیخ میکنه که شما باید اگه تعقل داشته باشیم باید بترسیم.
آه یعنی پس تخفیفش درسته؟ تخفیفش به حساب ظاهر همونطور که ایشون میگن برای همه است، درسته؟ از این باب که همه انسان ها یک مرتبه بالاخره از عقل دارن، چون مجانی رو که تخفیف نمی کنه علال قاده، درست؟ یعنی تخفیف الهی و ترسوندنش عمومیست. بعد میخواد بفرماید که شما عقل ندارین، یعنی اگه عقل داشتید میترسیدید. لذا این عبارت که تو متن حدیث آماده ثم خوف الذین لا یعقلون عقابه، علال قاده منظور اینه ثم خوف العباده عقابه مثلا، درسته؟ و مثلا دلهم علی ان العاقلون خلاصه یخافون و غیر عاقلون خلاصه چی هستش؟ لا یخافون مثلا.
منزله غیر عاقل
یعنی اونایی که نمیترسن اونا منزله غیر عاقلن، اما کاری که خدا کرده که تخویف است اینجوری است که گفته اینه که عقل ندارین شما رو میترسن اما عاقلا رو نمیترسونم. آیه بیشتر اون مرده میخواد بگه مگه عقل ندارین؟ حالا که عقل دارین پس بترسین، درسته؟ یعنی تخویف رفته رو عقل عملا، یعنی رو همه رفته به اعتبار درجه از درجات چی؟ عقل. خوف رفته رو کسانی که عاقلن، عدم خوف رفته رو اونایی که چی؟ عاقل نیستن. تخفیف که فعل خداست که خلاصه عبارت متن حدیث خالی از اضطراب نیستش که خوف الذین لا یعقلون عقابه، چون خوفه اگه معنی ترسوندن باشه که خدا همه رو ترسونده، اگه خوفه معنی باشه که واقعا ترس ایجاد کنه تو آدما که این فقط مال یعقلونه، اونایی که یعقلون هستن واقعا میترسن، بقیه واقعا چیه؟ نمیترسن، درسته؟ یعنی خدای تخفیفشون میکنه اما اونا خوف برشون نمیداره، از بس در غفلت به سر میبرن، درسته؟ اینکه بگیم اونایی رو که عقل ندارن ترسون، الان بنده وجهشو نمیفهمم. خب راست منم این احتمال دارم رسید، ولی دو تا مشکل داره. آیه بعدی با این نمیسازه، چون آیه بعدی هم تو همین سیاقه. دوم اینکه این آیه که فقط انا منزلون علی اهل هذه القريه ریزن من السماء بما كانوا يفسقون ولقد ترکنا منها آیه بینة لقوم یعقلون، ما یک نشونه باشه واسه اونایی که میفهمن که اینا بترسن دیگه، یعنی اینا رو عذاب کردیم نشونه هاشو گذاشتیم که عاقلا بیان رد شن بترسن. دوم اینکه خود آیه اولام راستش نمیخواد بگه که آیه کسایی که نمیفهمید شما بترسید، افلا یعقلون خودش استفهامه، حالا انکاریه، ولی حالا به قول ادبا انکاره، خلاصه توبیخیه و حس بر تعقله، یعنی میخواد بگه آیا عقل بوردید، درسته؟ پس تخفیفش فقط برای غیر عقلا نیستش، یعنی میخواد چی؟
حالا که عقل میبرزن جا خفتایی به افلا تعقلون در مورد عقلا صادق نیستش دیگه، یعنی تخفیف خدا در اینجا با افلا تعقلونه، یعنی خفف هم به افلا تعقلون نسبت به کی؟ به کسانی که عقل نمیبرزن دیگه.
آخه ببینید تخفیف از عقاب داره و حالا این دعوا لفظی خیلی دعوا مطلبش واقعا، ولی تخفیف از عقاب یعنی کسایی که عقل میوردن خدا دیگه از عقابش نمیترسونه اینا رو؟
به افلا تعقلون طبیعتا.
آها اینو پس دو تا، یکی تخفیف از عدم تعقل، تخفیف عدم تعقل که میشه همون توبیخ و سرزنش ما نگه لایعقلونه که میگیم که عقلتون به کار رو اندازین، درسته؟ دست از بیعقلی بردارین، درست؟ دومی که میگیم کلن این عالم و این نظام هستی اگه توش خطا بکنی عقابی دارد، تخفیف از عقاب عمومیه، اما توبیخی که تو آیه هستش توبیخ برای لایعقلونه، درسته؟ بعد آیه بعدی هم که خیلی روشنه که کاملا اصلا داره میگه این آیه است برای اونایی که عقل دارن، اونایی که فکر میکنن این نشانه
است، بیانه است واسه کسایی که عقل دارن، واسه کسایی که عقل ندارن بیانه است که باید تبیینش کنن که تبیینش میشه تخفیف، پس تخفیف مثلا کسایی که عقل ندارن،
یعنی اونایی که عقل دارن
میترسدی. خود آیه آیه هم میگه بیان است دیگه، آیه نه تبیین نداره.
یعنی پس حالا این هم یه وجه است، ولی میگه مثلا تخفیف یعنی ترساندنی که مثلا فرض کنید
دیگه اون تخفیف هست که نمیشه یارو نه ترسیده باشه که به ترسونه نمیشه کسی که ترسیده که تخفیفش نمیشه.
خب بعد آیه دوم چجوری میشه شاهد بعد خفف الذین لا یعقلون عقابه؟
یعنی چون اون لنامون یعقلون یه آیه بینه
حالا این هم یه وجه دیگه، ولی با استعمالات نمی‌سازه. با یعنی استعمالاتی که مثلا توی احادیث و تعابیر نقلی داریم، انذار و تخویف به خود مؤمنین هم تعلق میگیره. اینجوری نیست که اگه مثلا مؤمنین چون عقل دارن کلا تخویف نیاز ندارن، پیامبر فقط اومدن اونایی که عقل نشدن رو چک کنن تخویف بکنن. نه اینکه میفرماین که اونا تحصیل حاصل میشه، اونجا تحصیل حاصل نمیشه. درسته؟ خلاص ببین حالا خیلی نمیخواد سخت بگیریم، منم اصراری ندارم که بگم این تعبیر رو خب باید یه چیزش کنیم، یا هم رو واسه نقل معنا کنیم و هم رو یک نوع مسامحه بکنیم، یا خلاصه مثلا بگیم آیه دوم مثلا اینجا متمم سیاق یا جد سیاق نیستش، یه جوری دیگه بالاخره مطلب روشنه دیگه.
یعنی
اول یه تعقل
میکنن و
نتیجهش
هم که
اینکه
دارن در واقع از ترس
انتقال خدا نمیترسن
که
تعقل میکنن. اینم یه وجهه. بعد عقلا اینجوری به کار میره.
یعنی
بعد دارن دارم میگم دارن عقل الشیعه فهمه. درسته؟ اگه اینجوری این استعمال رو بگیریم خوب میشه دیگه. مثلا فرض کنیم این ثم خفف الذين لا يعقلون عقابه، کسانی که عقاب او را مثلا چیز نمی کنند، نمی فهمند یعنی مثلا باید بگی معنی کنیم یعنی متنبه نمی شوند.
در آیات تعقل نکردن،
یعنی شبیه بچه که رفقا میگن مثلا که باید بالاخره شاهدش میشه آیه اول، بعد آیه دوم و دیگه بالاخره یه جوری بهش بچسبونیم دیگه. چون آیه دوم کلا تخفیف و چی از تخفیف برای اون است که کاملا یعقلونه دیگه، صراحتا میگه آیتن و یه ندن لقام یعقلونه.
یه بچی دیگه اون تخفیفشو اصلا بزنید به قسمت اول آیه، یعنی خودم تا برسان مدر مرمه آخرین و نکم لما تمامونه، اینا تخفیف باشه بعد افرات عقلونه مثلا در آیات خدا ایمان بیارید. یعنی چرا ایمان نمیارید افرات عقلونه؟ یعنی مثلا چرا در آیات خدا نگاه ها نه در این قبلی ها؟
خب این شد بچه دیگه در آیه این عبارت خفف الذین لا یعقلون،
مثلا خداوند متعال کسانی را که لا یعقلون عقابش را چون در این آیه با این قسمت اول داریم تخفیف
می‌کنیم. نه دیگه آیه دوم توجیه نمی‌کنه دیگه، میشه شبیه توجیه قبلی دیگه. من خب سیاقش یه سیاقه دیگه. یعنی آدم اگه نخواد خیلی سختگیری بکنه این آیه این عبارت که ثم خفف عقابه درسته و ذمهم الا انهم لا یعقلون، خلاصه این مطلبش اینه. حالا عبارتش که دیگه
اقابه و مفهول خبفه سرجور سکنه یه به قرینه قبل داشتم که دارم یه که اهل عقل رو موعظه کرد ترغیبش میکرد در آخرت، اینجا هم یه که اون اهل عدم تعقل رو تخویف کرد
از اقاب
از اقابش.
سیاقش اینه قبول نه، ولی اونم یه وجهی بود که ایشون گفتن فکرم خیلی زش وای نه کلا روایت نقل معناست. آیه که سر آیه بشین 28 درست کنین یه تدبر کنه میاد اینجا که معنا که مشخصه که لفظ نه که نقل معناست دیگه، خیلی بحث تراشیدنش ثمری اش باه نمیشه دیگه. سو یا هشام ان العقل مع العلم، عقل میشه با علم است. فقال و تلک الامثال نضربها للناس و ما يعقلها الا العالمون. ببینید این عبارت یه نکته کلیدی است که تو هم بحث قبل داشتیم که عقل خود علم نیست. اولا یک، دو، عقل ترتیب امور معلومه برای وصول به امور مجهوله هم نیست که اندیشه باشه، چون عقل به این معنی مقدمت العلمه. اینجا برعکسه، میفهمید عقل از دل علم چی میشه؟ میجوشه. میفهمید ما یعقلها الا العالمون، یعنی اول شخص باید متصل به علم باشه بعد در رتبه بعدی چی بشه؟ عقلش فعال بشه و کار بکنه. البته ممکن است شما بگید اون علمه، علم مثلا فرض کنید مقدمات، این عقل چی هستش؟ عقل نسبت به نتیجه است، اما سیاق اینو نمیگه. و روایت فهمی هم که حالا تو حدیث نقل شده این است که میگه عقل چیز از همراه با علمه، یعنی شما باید آگاهی داشته باشید، نه آگاهی به شکل شیعه الف که باید عقل نسبت به ب پیدا بکنید، اون که شما آگاهی نسبت به ب میخواد بگید شما نسبت به اون شیعه الف اول آگاهی دارید، بعد نسبت به اون شیعه الف عقل پیدا میکنید، خرد ورزی میکنید. پس خرد ورزی رو باید چیزی فراتر از اندیشه ورزی و فکر کردن و فهمیدن و امثال اینها چیز بکنیم قرار بدیم. و تو سیاق بقیه روایت هم همین مسئله دائما تکرار میشه. آلمون یعنی آگاهان، افرادی که آگاه هستن اینا میتونن با یه فرایندی به عقل برسن. یعنی پس آلمون هم خودشون دو دستن، العالم العاقل و العالم الجاهل، جاهل در مقابل عاقل، درسته؟ اونایی که کلن جاهل در مقابل عالم هم هیچی، کسی که اصلا آگاهی نداره خب معلومه متنبه هم نمیشه، رفتار هم چیه؟ نمی کنه. عاقل باید علم داشته باشه و زیادت هم، درسته؟ اون هم به سیاق نمیخوره، چون اون میشه چی؟ میشه علم و نتیجه همشه همراه با علم مقدم است. اینا نمیگن عقل با علمه، درسته؟ اونا ترددشون به تردد متعلقشونه. روایت میخواد بگه نه اصلا ما دو جنس کار داریم، یک دو جنس خلاصه صفت افسانه داریم، یک صفت علم صفت عقل. این که یک علم مقدم داریم علم و نتیجه، این که دو جنس صفت نیستن که.
نه اون که فرق علم و عقل سر جاش، چون عقل یعنی اون فرایند و اون مثلا چیز، علم نه صفته، عقل فعل علمی
نه دیگه. عقلی که ما تلاش میخوندیم که فعل نبودش، که علم عقل تو این روایت هم حدسی نیستش، درسته؟
این امثال رو کسی تعقلش نمی، حقیقت این مثال رو کسی نمیفهمه مگر اون
عالم. همین کلام حقیقت برای چی آورده؟
چون یعقلها یعنی فهمیدن کنش
چیزه. کنش چیزه یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میگیم مثلا کن و حقیقت یعنی یه طوری بفهمیم که تکون بخوریم خلاصه.
نه نه، یعنی همون به کنش برسیم.
حالا تکون خوردن هم ممکن باشه. بنا حالا نازل یعنی سلوان بچه شبه کشف کنیم. آخه مسئل که نداره فرایند علم حصولی تهش میشه کشف بچه شبهش دیگه.
مثلا برای چی هم؟ برای
حوائد و
خیلی
بلندی،
درسته؟
خب دیگه حالا بگیم مشه شبر بفهمیم با مشبه اون به، چون مثلا امثال قرآنی خیلی موقع مشبه اون بهش بیان نمیشه.
نه بالاخره این یه حقیقتی داره، این مثلا که مکنونه و هر کسی بهش
نمیرسه. حالا میگن عالمین فقط بهش، مثلا که ما نحن العالمون، مثلا این فقط همه هستن که مثلا میدونن که این مثلا برای چی دقیقا زده. حالا اگر عالمون حقیقت بود، اگه ما بودیم آیه به تنهایی فرمای شما قابل فضیلش بود، یعنی وجهی از وجوه آیه، حالا آیه وجهی دیگه هم داره، اما این عبارت که ان العقل مع العلم چه کارش کنه؟
عقل حقیقی اون علم رو
میخواد قبلش. خب در واقع ما این علم جدید علم سابق رو میخواد، شما میگید اینه دیگه. آقا یه هیچ خوبیتی الان بر علم کنه، فقط متعلقش عوض میشه، میشه علم به مشبه هم به بچه شبه، نیاز به علم از مقدمات داره، ولی نباید بگیم عقل مع العلم که دوتاشون میشن علم، متعلق علم رو عوض میشه. ظاهر حدیث نیست که بخواد بگه نه اصلا ما یک صفت نمیشه، صفت العلم زاید بسید صفت العقل، صفت العقل خود این سیاق روایت ما که این نبود دیگه. تو این سیاق روایت ما عقل صرفا علم پیدا کردن مسلما چیه؟ نبود. اینا که با شما میگین یعنی علم پیدا کردن محتاج است به علم داشتن. نه تو همین جمع آخر نمیخوره، میگیم علم پیدا کردن محتاج است به علم داشتن. اینا نکته جدیدی که میخوام به هشام تذکر بدن که ای هشام، علم پیدا کردن متوقف است بر علم داشتن. درسته؟ میخوام بگم دو تا صفت مختلف داریم تو وجود انسان، یک صفت عالم، یک صفت چی؟ عاقل. یا حالا باز جلوتر میگم تو همین ابواب میریم جلو، اون وقت میگه عالما دو دستن. این سری علمای سو هستن که اینا لایعقلون هستن، این سری علمای خلاصه خیر هستن که اینا یعقلون هستن. یعنی تو همه روایت ها عقلی هویتی غیر از آگاهی داره، صرف آگاهی عقل رو تعمیل نمی کنه. باز داری شبیه تو همه روایت هم میرسیم چند جا دیگه. یا هشام ثم ذم الذین لایعقلون، و خدا کسایی که خرد ورزی نمی کنن مذمت کرد. فقال و اذا قیل لهم متبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولا او کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. جواب یه پدران شما اگر اهل عقل نبودن شایسته پیروی کردن هم نیستن. چرا شما میگید ما دنبال اونیم که پدرانمون گفتن؟ و قال و مثل الذین کفروا که مثل الذین ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. کرند و کورند و نالال هستن و لذا خرد ورزی نمی کنن. و قال و من هم من یستمعون الک افه انده تسم اصم مولا و کانو لا یعقلون، اگر کسی خرد ورزی نکند تو می توانی به گوش این انسان کر مطلبی را برسانی؟ نمی توانی. و قال ام تحسب ان اکثر هم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. الان اینجا وقتی میگیم پیامبر نمیتونن به اینا مطلب برسونن، اینا کر هستن، نگه واقعا تو گوششون نمیره، تو گوششون که میره، قشنگ هم میفهمن، استکبار میبردن، عمل نمیکنن. لذا خدا به اینا میگه چی؟ میگه اینا لایعقلون. ولی مشکل نفهمیدن نیست، اصلا مشکل کفار مشکل عدم العلم نبود، مشکل عدم العلم چی هست؟ عقل است. آیات هم که مذمت میکنه یه حیثیت و یک جهتی رو فراتر از مسئله ادراک، لذا اصلا بهش میگه کافر. کافر یعنی کسی که حق را میفهمد و میپوشاند. میگه این آدم مثل چی؟ آدم کر میمونه، حقیقت به اون منتقل چیه؟ نمیشه. نه، سم اینجا یعنی اطاعت از انبیا. میگه اینا یا از انبیا اطاعت کنن یا خودشون باید بفهمن، اما اینا اینجوری نیستن، نه سم دارن نه عقل دارن، مثل چهار پا هستن، بلکه از چهار پا چی؟ گمراه تر. و قال لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر بعضهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. چرا اینجوری هستن که اینا تسلیم نمیشن و در مقابل شما چنین و چنان هستن؟ ذالکه و انهم قوم لا یعقلون. و باز فرماید و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. خودتون رو فراموش میکنید و اینکه کتاب الهی در دست شماست، شما خرد نمیورزید. بعدم اینا همش نادر کسانی هست که میفهمن اما عمل نمیکنن. یا هشام ثم زمن لال کسرتا. یه تأمل کلن تو خاطرتون باشه که این ثم ها چه خصوصیتی داره. بنده که فقط ترتیب ذکری فهمیدم، نکته دیگه یه ازش متوجه نشدم که اینا اصلا یه سیر منطقی مثلا بینش برقرار بشه. ولی شاید شما دقت کنید بتونید یه سیر منطقی هم براش کشف بکنید که بین اینا خلاصه یک مثلا مراتب خلاصه معرفتی هست. نه، ولی فهم حقیقی را فهم منطق ارسطو دیگه. اسمش میشه شما فهم حقیقی، مثلا کلمه که دعوا نداره.
فقط فهم باشه، یعنی از لوازمش عمل کردن باشه. نه،
جزء لازم. بالاخره اینجا یک صغرا کبرایی است. یه صغرا کبرایی هستش که میخواد علم حصولی حاصل بکنه که منطق ارسطو ازش صحبت میکنه. این یه مسئله است. درسته، یه مسئله جدا از اون است که به قول شما عمل دنبالش بیاد. خب این عمل دنبال چی میاد؟ دنبال همین صغرا کبرایی میاد؟ یه چیز اضافه میخواد. خب این بلکه واسه چیزی بیشتر صغرا کبرایی دیگه. یعنی من صغرا رو دارم، کبرا رو هم دارم، لذا علم دارم اما عقل چیه؟ ندارم. حالا این حرف شما کاملا درست و اگه موقع عمری بود زنده بودیم رسیدیم بحث کتاب العلم، اونجا تو یه سری از روایات ما فرمودن که علم علم دو تا اطلاق داره تو روایات. یه علمی که تبدیل میشه به عالمان سو و عالمان خیر، یه علمی که اصلا به عالم سو میگن عالم نیستش، چی میشه؟ العلم نوران، که اون علم نوری میشه همین عقله. درسته، ولی اون علمی که ما تو حوزه بهش میگیم علم، کدوم علمه؟ هم علم اولی است. بعد اون از جهت فلسفی هم جنسش دارن فرق میکنه، یعنی یکیش خودم هم حالا به قول آقایون حصول صورت مثلا شیء از اندل عقل، یکی دیگه اش اضافه است که اون اضافه رو هیچ وقت شما تو منطق پیداش نمی‌کنه. درسته، مثلا اینا دو تا صفت مستقل میشن. یا هشام ثم مذم الله الکسره، خدا کسرت را مذمت کرد، فرمود ان تو در اکثر من فی الارض یذلو که عن سبیل الله. و قال ولئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. و قال و لئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. يا هشام ثم مدح القلة فقال و قليل، الان دو ختم بخونم رو برمیگردم. فقال و قليل من عبادي الشكور و قال و قليل ما هم و قال و قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله و قال و ما آمن معه الا قلیل و قال ولکن اکثرهم لا یعلمون و قال و اکثرهم لا یعقلون و قال و اکثرهم حالا لا یشعرون. درسته؟ خب ببینید فرمود که خدا کثرت رو که مذمت کرده، گفته زیادی خوب نیست، یعنی اون چیزی که جمعیت درش بیشتر است و عموم مردم پیروش هستن، این خلاصه مثلا صدق نیستش و حقیقت یک چیزیست که دست کمتر مردم وجود داره. این مضمون این دو تا فقره در کنار هم دیگه شبیه اون چیزیست که توی اون روایت قبلی خوندیم که فرمودش که ما قسم الله للعباده شیئاً افضل من العقل. درسته خدا هیچی با فضیلت از عقل تقسیم نکرده، که عقل حقیقت خیلی ارزشمندیه، کم پیدا میشه. خلاصه بین مردم که نگاه میکنیم میبینیم که اونایی که اهل عقلن یه عده کمی هم، اونایی که نابخردن یه جمعیت خیلی چی هستن؟ زیادی هستن. لذا خدا اکثریت را مذمت کرده و فرموده چی؟ فرموده که خیر در اقلیته. ولی نمیخواد بفرماید که کلن خدا کم بودن رو مذمت کرده، میگه کلن کم باشیم خوبه. مسلمان مدح القلته مدح قلت نیست. مدح چی هست؟ مدح اولا انسانهای قلیله، نه خود قلت. دوم هر قلیلی رو خدا مدح نکرده. مثلا ممکنه فرقه باطلی باشه جمعیتش خیلی کم باشه، بگم بله ما کمیم بس ما درستیم، اینم که نمیخواد بگه که درسته. میخواد بفرماید که یعنی خدا اشاره کرده که با آنچه که یستحق قلمت، اونی که شایسته مدح هست کم پیداش میشه، و اون چیزی که زیاد پیداش میشه اون لا یستحق قلمت، اون خیلی شایسته مدح و ستایش نیست. لذا تعبیر ذم الله الکثرته و مدح القلته یه تعبیر مجازی است، وصفش به حال متعلقشه. خلاصه یعنی بدون که اون چیز ارزشمندی که تا حالا توصیف میکردم که عقل است و درایت است و امثال اینها، این یه چیزیست که تو اکثریت یافت نمیشود و در اقلیت یافت میشه. حالا اون اقلیت یکی از صفاتش اینه که اهل شکرن، چون جلوتر هم داریم که عاقل باید شکور باشه، باید و قلیل من عبادی هاش شکور. یکیش ایمان است، مثلا میگه اونجا رجل مؤمن من آل فرعون یکتب ایمانه، آدم مؤمن یکی بیشتر نبود تو این آل فرعون، بقیه همه چی بودن مثلا منحرف بودن. این تک بودنه رو خدا مدحش کرده خلاصه و جدش کرده، مثلا ستوده یک انسانیست که تنهاست ولی تو مسیر حق قرار داره. اون پیامبران الهی که آمدن فرمود ما همانم ما هو الا قلیل، بعد فرمود اکثریت اصلا علم هم ندارن چه برسه به عقل، چون کسی که علم نداشته باشه عقل هم دیگه نداره، اکثریت عقل هم نمیوردن، اکثریت نمیفهمه. چرا نه زمه که اصده، ولی چون اینا ادل هم دیگه هستن شاید مثلا اینطوری اومده کنار هم دیگه قرار بیفته. این اکثر اون لایش اون هم که پایین آوردن که اصلا همچین آیه توی قرآن نداره، اون که داریم لایکن اکثر اون لایش کرون احتمالا تصحیف شده، اش کرون کافش این شده شده لایش قرون، ولی چون اینا معادل هم دیگه هستن، یعنی زمه الکسره این مدخل قله هستش، انگار اینا رو کنار هم دیگه آورده. مرحوم علامه مجلسی هم اینجا هم تو چند تا مورد دیگه که توی عبارت دنبال آمده گفتن شاید نقل به معنا باشه. این نقل به معنا دو تا تفسیر داره دیگه. یکی این است که گفتن امام علیه السلام نقل به معنا کردن، یعنی آیات قرآن رو مضمونش رو نقل کردن، چون مضمون اکثر املایش اون زیاد داره. دومی که نه، نقل به معنا منظور چی باشه؟ یعنی راوی نقل به معنا کرده، یعنی مضمون رو از امام گرفته، این الفاظ رو حفظ نکرده. اون دیگه ما رو امبر زیاد کار میکنه، چون آیه رو از بر نیستیم. این خداوند در قرآن میفهمد در لفظ فارسی شاید یه جمله دیگه ای میگه حضرات شدنش که میشه، ولی احتمال بعیدیه انصافا، به خصوص تو دو مورد بعدی، چون دایی و نقل و معنا در آیات اون تو این اکثر اون لاش اون وجه داره. ممکن شما بگین آقا این محصل مجموعه از آیات است، ولی دو سه مورد بعدش داریم که اصلا یه آیه اشتباه نقل شده تو روایت، خب شاید نقل معنا باشه. خب یه امام چه دعایی دارن که مثلا آیه رو میخونن جا به جا بخونن که آیه نقل معنا کردن؟ بالا منبر ما یه توجیه داره، عربیش بلد نیستیم مثلا، بعد به مخاطب نمیفهمه فارسی چه میگیم، ولی اینجا بفهم یه آیه رو غلط بخونیم بگیم نقل معنا است، یعنی آقا با میگم راوی نقل معنا کرده دیگه. یا هشام میشه از اینا فهمیدش که اگه یک صفتی یک کاری
مثلا یک اندیشه‌ای توی بیشتر مردم رواج داشتهش، پس ببینیم مثلا مضمون
نه به شکل کلی. من الان میفهمه که به حسب طبع اولیه نفوس توی مسیر حق با صراط مستقیم قرار نمیگیرن. اما مثلا ممکنه امام علیه السلام ظهور کنن به برکت هدایت امام علیه السلام چی بشه؟ حق فراگیر بشه. درسته؟ خود تصرف تکوینی همیشه هست دیگه. مثلا الان که انبیاء الهی بودن، مثلا الان مثلا کنم شما بگین آمار دنیا نشون میده که بیشتر مردم دنیا خداپرستن. پس معلومه خداپرستی اشتباهه. خب نه این اینجوری نیستش که مثلا فرض کنید چون تمدن‌های انبیایی تو عالم هست و هدایت‌های انبیایی داره تو عالم کار می‌کنه. علاوه بر اینکه خداپرستی یه رگه فطری هم تو وجود انسان‌ها چیه داره. درست؟ ولی بالاخره مثلا ما 2 میلیارد خود مسیحی داریم، 1 میلیارد خود مثلا مسلمان داریم و امثال اینا، بعد یا عالما موحدین مثلا بدون دین هستن یا خداپرستان لااقل بدون دین. این دلیلش که این کار غلط هستش که می‌خوام بگیم اون عقل که یک مسئله شریفی هستش به طور طبیعی در عموم انسان‌ها یافت نمیشه. این به طور طبیعی احراضش خیلی سخته که آدم بتونه چیز کنه.
مثلا این حالا فقراتی که حضرت دارم به شما تذکر میدن با توجه به مقام که شما فهم خودش از آیات نه یه چیزی خیلی اولیه ساده ای که مثلا حضرت دارم بهش میگن اینا جهتش چیه؟
نه راستش که اگه استفاده که همه ما نخواست حرف بزن بگرم
مثلا
خب آیه
رو طرف
میخونه
خب متوجه
میشه. نه الان بین و بین الله، حالا مثلا من که اینا رو چندین چند بار خوندم و شعرش خوندم واجش خوندم، شما واقعا به نکته توجه داشتید که خرد ورزی حقیقتی است غیر از مثلا علم؟ مثلا حالا ما نیم علمای بزرگی در طول تاریخ هستن، مثلا عقل یعنی صغرا کبرا شدن. درسته؟ اما عقل این نیستش. عقل یک حیثیت رفتاری داره، عقل یک خلاصه واقعیتی است در نفوس آدم.
مثلا خداوند لایعبدون را از عقابش تخفیف
کرد. خب یعنی پس
مشخصه که تو آیه
دیگه، یعنی پس اون علمایی که ادعای علم میکنن ولی از آخرت نمیترسن اینا لایعبدون هستن. گرچه علم دارن. پس اگه الناس صرفا به علوم حصولی خودتون رو محصول چه؟
نه این
مثلا
که
شما فرمودید
بیرز
بعضی از این فقرات. نه یعنی تقریبا همه اینا همش تاکید روی حیثیته که خلاصه عقل یه حیثیت رفتاری حرکت دادن انسان به سمت خدا داره. همه یه داره تذکر میده. این حیثیت است که اتفاقا خیلی مورد قفلت قرار میگیره، چون ما آدم ها معمولا فکر میکنیم علم و آگاهی بس است. هی تلاش میکنیم برای
اینو با یه فرمایش خیلی کوتاه‌تری
خب میخوام اینو اسپانسرش کنم به قرآن کریم. بگیم از استعمالات قرآن دقت کن، از توی استعمالات یه همچین نکته در میاد.
مثلا این دو فقره آخر که خود عاقلا مثلا کمن بیشتری ها نمیفهمه. این مثلا یه چیزی که بهتر که آیه رو بخونه میفهمه. یا آیه شما مثلا
نه این که حتما اینا بیشتری اینا آدما میفهمن، ولی این ربطش با عقل چجوری بفهمیم؟ یعنی میخوام بگیم پس ببین اون حقیقت عقلی که ما دنبالش هستیم چه کمیابیه. با درسته مردم چرا بیشتری ها میگیم اینا اصلا عقل ندارن؟ چون بیشتری تابع دنیا و اینا خیلیشون ممکن تحصیل هم بکنن، درس هم بخونن، درس خوندن که راحت حاصل میشه، ولی از دنیا طلبی بیرون اومدن حاصل نمیشه. درسته؟ ولی اگر اینجوری باشه مثلا شما یه دسته کردین روشن فکرها میا این آیه مال قدیمه بوده، الان که الحمدلله چون مردم تحصیلات دادن اکثر هم یه عقلون بدن، نظام دموکراسی هم خیلی خوبه. این اکثریت چی میگن؟ این بابا با درس خوندن و دانشگاه رفتن و حوزه رفتن این یه عقلونه درست نمیشه. و این نفوس که تربیت نشدن اینا هنوز اکثر هم لایعقلونه. نظام دموکراسی شما رو به طرف حقیقت سیرتون نمیده. مثلا فرق کنه درست داره؟
عقل در زبان اهل بیت مثلا اون زمان معناش غیر از علم ده. الان مثلا موقعی که برام مشتبه شده عقل و علم جا به جا کنه، اون موقع مثلا عقل تو فضای روایت میبینیم اینو عقل دقیقا برامون معنی مثلا صلاح و خیر و چیزی که سوق
میده کاملا دوست نمیریم. من اون دفعه هم که مثل خرد فارسی الان شما تو روستا هم که برین اون دفعه عرض کردم مثلا یک نوجوانی ممکنه خیلی هم باوش باشه، برای میکنه این نابخرده.
این فرمایش که این مطلب یعنی هشام اون موقع
بعده
بین عقل و علم
رو میفهمیده ای که نه ما خیلی چیزا رو به علم اجمالی میفهمیم، اینو تفسیرش نمیفهمیم. اصلا واقعا من و شما شاید مثلا از 10-15 سالگی میفهمیم مثلا وقتی این جوان عاقلیه یه چیزی میخوام بگم غیر از اینکه جوان باسوادیه. درسته؟ ولی تبیین و توضیحش میشه این عاقله چه خصوصیتی داره. این تو فارسی هم هنوز هستش دیگه، فقط مال تو اصطلاح طلبی شد. نه تو فارسی خودمون خرد و عقل هنوز معنی غیر از علم و آگاهی داره، اما تبیین و توضیح تذکر میخواد. یعنی یه بار دیگه مثلا یه سخنرانی بکنه بگه آقا آدم باید دنبال عقل باشه، دنبال علم تنها باشه به درد نمیخوره. حوزه دانشگاه باید عاقل تربیت بکنن، عالم تربیت بکنن، فایده چیه نداره. خیلی از مفاهیم هستن که ما ارتکازا بین اینا تفاوت میفهمیم، لذا لغت هم وضع میکنیم استعمال هم میکنیم، اما تفصیلا به تفاوتاش توجه نداریم، رضا تو زندگیمون استفاده نمی‌کنیم. الان همینا به برکت الان فعلا که امام کاظم علیه السلام خیلی مثلا امام کاظم مثلا کلی هست که داریم می‌خونیم مثلا یه 10 دقیقه سخنرانی فرمودن دیگه، درسته؟ اینقدر که تذکرش کاملا بجاست دیگه، بابا بگن یه عقلی داریم، یه عقل غیر از علم و آگاهی دنبال اون باش، خلاصه دنبال صرفا تحصیل علم ظاهری نباش. من چند خط دیگه بخونم. یا هشام ثم ذکر اول الالباب به احسن ذکر، خدا بعدش اول الالباب را خیلی ازشون تعریف کرد و حلاهم به احسن الحلیه، زیباترین آرایش های خودش را بر خلاصه اینها افکن. فقال یوت الحکمته من یشا و من یوت الحکمته فقط اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اول الالباب. این چرا احسن ذکرشون حسره؟ میگه اصلا فقط اینا متذکر میشن، بقیه اصلا کلا متذکر نمیشن. و آقا فرمود در راسخون فر علم یقولون آمنا. چی؟ هم حسری که کرده، یعنی آقا اینه یک ویژگی دارن منحصر در خودشون، دیگران اصلا کلن به اینجا نمیرسن. حسر تذکر نه حکمتش همه اینجا خیلی این چیز نمیشه. لا من برای ساعت این آیه اینو کامل بفهمم که خلاصه حکمت اختصاص به اولی الالباب داره. بودم فکر کنیم من اینو بلد نیستم. و راسخون فی العلم یقولون آمن نابه کنون من این رب ناباز و ما یذکر الا اولی الالباب ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. جا سیاقش حسره، وقتی این نشانه برای اولی الالباب، یعنی بقیه کنون فهمشو ندارن. افا من یعنم و انما انزل الیک من ربک الحق و کمن هو اعما انما یتذکر اولی الالباب. و قال امن هو قانت آنا الله ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. و قال کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. باز اینم سیاقش هست که اصلا حصر نداره. وقتی میگیم برای اینکه عاقلا بفهمن، یعنی بقیه چی نمیفهمن. و قال ولقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب هدا و ذکرا لول الالباب و قال و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. ظاهرش این هستش که خلاصه این احسن الهلیه و احسن الذکر همین مسئله تذکره که تو همه آیات وارد شده، که این تذکر پیدا کردن و متنبه شدن مختص است به عاقلان. یا هشام ان الله تعالی یقول فی کتابه ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. میگن این من کان له قلب همون اولو الالباب هستن، یعنی من کان له چی؟ بعد میفرماید و قال و قلقد آتینا لقمان الحکمه، بدون که حکمت هم از جنس فهم و چیه؟ عقل. یعنی ما به برکت این ربط اون حکمت رو تو اون آیه با اولا رواز کشف کنیم، اما از خدا آیه میگم لاغل من برای اینجا درش بیارم. لذا پس خداوند متعال کلن تذکر و راه یافتن به عالم آخرت رو منحصر در عقل کرد، گفت کسانی که عقل ندارن هیچ راهی به آخرت پیدا نمی کنن. از اینجا دیگه فرماش خود حضرت است که استناد به آیات قرآن نداره، توصیف عقل است. انشاءالله اگه عمری بود جلسات بعدی دنبالش کنیم. اللهم صل علی محمد. ببینید این انما تذکر اولو الالباب تو آیات دیگه هم اومده دیگه، درسته؟ یه موقع هست میگن تذکره به این نکته که دارم میگن فقط برای اولو الالباب، اما نمیگن که این صفت خودش تو اولو الالباب فقط پیدا میشه. که الان مثلا این شکلی بگیم، مثلا فرق نمیم بگیم مثلا خدا به هر کس نبوت را بدهد عطای خیلی بزرگی داده است و فقط اولو الالباب میفهمن، یعنی اولو الالباب صاحب نبوت هم خب این میخوام این یه نوع مسئله است که اگه میخوای بفهمیش باید نعمت عقل برخوردار باشی دیگه. همه آیات بعد
این مطلبو
بعد دیگه، یعنی دلالت متن آیه بیشتر از این نیست که تذکر نسبت به محتوای آیه مختص است به اولی الالباب، این بیشتر از این نمیفهمونن. اما اینکه خود این وصفی هم که در آیه آمده از اوصاف مختصه برای اولی الالباب هستش، از این متن به تنهایی بیرون خیلی من ببخشید از این متن خیلی فهمیده نمیشه، مگر به مدد یک چیز بیرونی که ما بشینیم حکمت رو از بیرون توضیح بدیم، مثلا بعد اول الالباب هم بشینیم بازش بکنیم بگیم آها این حکمت همون چی هستش، همون عقل است.
لازم نیست حتما اون عبارت قبلش در مقام این باشه که بفهمونه بقیه این نکته رو.
چرا؟ ولی لازم نیست که خودش از ویژگی عقلا باشه. بقیه‌اش هم بخونید. حالا من کلام بستم. آیه بعدی هم بخونید.
آیه ادامه همین آیه رو.
هم آیه بعدی همش داره انما تذکر الارواح. بابا واسه الان شما میتونید بگید مثلا اول الالباب دقیقاً همون راسخونه در علم هم. نه ظاهرا دامنش وسیع‌تر از راسخونه در علم هم. میگه این حقیقت را که آیات محکم و متشابه داریم این مطلب را اول الالباب خوب میفهمن. بعد آیه بعدی مثلا چی؟
افمن یعلم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى.
حالا این خوبه، این زیادش کاملا میگه یعنی اون افمن یعلم خودم اول الالباب. ولی خواسته شما یه مطلب حقی گفتید بعد آخرش گفتید فقط اولو الالباب متذکر میشن، یعنی اولو الالباب محتوا رو میفهمن، نه که دقیقاً این اوصاف رو در خارج دارن.
آیه بعدی داره که اون آیه امن هو قامتون آمو علل ساجدان قامن یهزه و آخر و یه جوره همه تربه قول هل یسته و لذین یعلمون و لذین الله یعلمون. و اینجا داره انما آیه تذکر اولو الالباب، اون سیاقش با ما اولی فهم
میکن. یعنی اینجا کاملا شما میتونید بگید اولو الالباب همونایی هستن که نماز شب میخونن.
من عرض کنم که الذین یعلمون و الذین لا یعلمون یعنی این مطلب سابق رو،
نه یه تعمه مفصلی فهمیدن، سیاقش هم همینه. مفصل از این آیه مفصل نگاه مفصل استفاده کردن، اصلا عالم احساس که نماز شب میخونه مثلا نتیجه گرفتن اگر کسی نیمه شب بلند نمیشه در خونه خدا اصلا عالم نیست شد منظر قرآن. درسته؟ چون میگه آدمایی که میدونن، چون مفعولش هست شده دیگه، با آدمایی که نمیدونن با هم دیگه یکی هن. یعنی داریم بس اینا رو توضیح میدیم، یعنی اینا عالمن، طرف مقابلش چی هستن؟ جاهلن. بعد اینجا میگیم فقط اول الالباب میفهمن، اینجا نمیشه که فقط اول جمله ما رو میفهمن، علاوه بر اینکه اول الالباب میفهمن که آخرتی هست و باید ازش بترسن، ولی اون آیه اول از خود آیه فهمیدنش بودم من نمیگم نیستم، من هم اجازه دادم بلد نیستم. خوش آب دقت کنید از صدرش دلش یه حد وسط پیدا کنید. فکر کنم یه بار بحث نمیدونم چی شد اصحاب و اینا شد از گرایشه چیزشون به اون مناسبته چیز شد، در وساقتش که حرفی نیست شام که همه گفتن تا وقتی ایشون بوده و حدیث نقل کرده خیلی صدقه بوده، فقط ایشون رفت پیش هارون رشید اونجا یه مناظره کرد، بعد هارون هم پشت پرده یواشکی گوش کردش تو اون مناظره اثبات ما حضرت موسی بن جعفر کرد تغییر نکردش، بعد منجر به این شد که هارون هم با حضرت موسی بن جعفر چیز کرد.
پس هارون پشت پرده بوده آقا؟
پشت پرده بوده. یحیی
بن مکی اونجا بوده که
چی؟
یحیی بن مکی اونجا بوده که مجلس تشکیل
داده بود. تشکیل داده بود که هارون رو خلاصه تحریک کنه. بعد هارون علیه السلام تو اون روایتی که سندش خیلی محکم و متنش هم خیلی محکمه میان هارون در خونه پدرم شریک چی؟ هشام در خونه پدرم شریک شد.
چی شد؟
هیچی دیگه. بعد میخواستن دستگیرش بکنن فرار کرد رفت در کوه ها.
کی میخواست دستگیرش
بکنه؟ هارون. همین هارون اینا دیگه.
این همون فیلم مجلس
ها. حالا نه دیگه بعدش که دیگه خلاص فیلم مجلس رو نکردن که هارون پشت پرده بوده. حتی حضرت موسی بن جعفر اصل شهادتش اینا رو تو کنه وقت مال سعایت برادرزادهشون بود محمد بن اسماعیل بود. ولی خب پیش زمینه هاش اموری بود از جمله این مناظره که هشام خیلی محکم امامت ثابت کرد این حرفا. بعد که ایشون فراری شد در کوها و دیگه امام کاظم که شهید شدن از دنیا رفتن، امام رضا علیه السلام به امامت رسیدن. در زمان امام رضا هیچ وقت توفیق بودن که خدمت امام رضا بیاد، باشه سالها بعد از عصر امام رضا زنده بود، اما دیگه ملاقاتی خدمت امام رضا کرده باشه، حدیث رو نقل کرده باشه گزارش نشده است. و دیگه توی تاریخ معلومه کجا رفت و کجا از دنیا رفت و ناپدید شد دیگه. خلاصه نه ایناش که چیزه، اینا که اشتباه تاریخیه، یعنی اونم حالا علام ماقین اگر هم میگفته میگفته جسم الله کرده اجسام جسم اگه جوهر میگفته نه معنی جسم حالا اینا میخواده دعوای کلامیه، اینا خیلی سند قابل دفاعی نداره چون اینا با هم دیگه بودن دوتا جبهه بودن خیلی با هم بعد بودن
دوتا
لن همه رو داریم نه اوناش قابله، ولی اینکه ایشون خدمت امارزا نرسید و امارزا حدیث نقل نکرد، امارزا اصلا دستش ناراحت بودن تو نامه می‌فهمن دیدی که شام چجوری در خونه پدرم شریک شد. اینا خیلی تعبیر سنگینیه واقعیتش، با اون مثلا مدائه که از امام صادق رسید و بعد مجالست که خدمت امام کاظم داشت و نمیدونم این حرفا.
بعد دختر یک
تکرایت اون تکرایت خیلی محکمه، سندش صحیحه اعلایه تو قلب الاسناد دیگه، بعدم چیز متن مکتوب نامه امام رضا است که همگری میگه نامه امام رضا رو دست فلانی بود از فلانی با دو تا واسطه فکر کنم نقل میکنه.
دست که نداشته دیگه، فوش خطری دیگه.
امام قبلش نه، امکازم قبلش نه کرد، کشی خیلی دو
برد. اونا تقیه کن، تقیه نگرده دیگه شد.
نمیتونم که مثلا مناظره نکنه، سکوت
کنه. یا مثلا لااقل جایی که مثلا در معرض مثلا دیده هارون و امثال اینا هست، حالا نه یه مطلق شاید نداشته باشه.
دوری فکر کنیم، دوری مراقبی بود که نه
کرده
بودن. فکر کنم
همزا، نگوش
نگم
تمام دوره بوده که. شاید، یعنی فقط مثلا تو این تاریخ اصلا کلن هیچی حرف نزن مثلا.
مثلا
تو این
دوره چند فیلی رو بودن که منجور منشون کردن که تو گیر دوره گیره. مثلا ابو جعفر اول مورد هم مثلا اینجور نه کرده بودن. تکرده بودن.
نه عاشق ماهی گفتم مثلا حتی تو مدینه هم مثلا بحث نکن، حالا بغدادی چی؟ من یادم نمیاد شو اینجوری باشه که دیگه خیلی روشن تره دیگه.
میگم قبلش نگرده
بودم که نذاشته. ولی به هر حال ترک تقیه کرده دیگه. بعد حالا من نمیدونم پیش خدا چی میشه حساب کتابشون که، ولی مثلا اون هشام با اون جلالت و این حرفا دیگه از اون تاریخ بعد تو تاریخ گم شده دیگه. دیگه ردپای ازشون نیست که کجا رفتن و کجا دنیا رفتن و عاقبت چی شد. تو زمان امام صادق اصلاشون جوون بوده، بعد تو اصل امام رضا سنش راحت چه چه دیگه خواست ادامه پیدا کرده دیگه.
این بودنش هستش. آره ولی
چیکار؟ آره چون اهل سنت گزارش های کلاندهش من اگه درست عرض کنم، امام رضا علیه السلام سال 182 به ما رسیدن، 148 174 درست میگم؟ شهادت از مسلم جعفر 179 بود، 182 بود، من 178 بله؟ بله چی؟ 183 من نمیدونم، ولی تو روایت داری که مثلا چیز تو هم تاریخ داره هشام تا 3-4 سال بعدش حداقل زنده بوده، ولی دیگه مثلا ارتباطی ازش با امام رضا علیه السلام نقل نشده دیگه. مثلا فرق کنیم بعدم میگم داره متواری در جبال بود. حالا من از صحابه کنم آباد باید نگاه کنه یه کتاب مفصلی آقای نوشتن هشام بن حکم، اونجا خوب چیز کردن، اینا جمع آوری کردن اسناد و مدارکش، اینا کتاب تحقیق خیلی خوبیه. ببخشید